7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است تا پایان ماه مارچ جاری وزیران خارجه کشورهای منطقه نشست در مورد افغانستان در چین برگزار کنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در این مورد با وانگ یو سفیر چین در کابل گفتگو و ابراز امیدواری کرد که این نشست نتایج خوب برای افغانستان داشته باشد. کمیته بین المللی نجات کودکان Save the Children از تصمیم حکومت طالبان برای بازگشایی مکتبها برای همه شاگردان دختر و پسر استقبال میکند. اتینا ریبورن رئیس بخش دفاع از کودکان در این نهاد دیروز گفت که بازگشت دختران به مکتب تا چند روز بعد خبر خیلی خوشی است. وزارت معارف حکومت طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که دختران دوره متوسطه در ماه حمل سال 14-1 به مکتبها رفته میتوانند. به گفته کمیته بین المللی نجات کودکان، در حال حاضر حدود 8 میلیون کودک در افغانستان به حمایت برای رفتن به مکتب نیاز دارند. اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که شهرهای سالنگ تا پایان یافتن طوفان شدید و برفباری سنگین بروی ترافیک مسدود خواهد ماند. عبدالله عبید رئیس این اداره گفته که به هدف جلوگیری از تلفات انسانی هر دو سوی شهرهای سالنگ بروی ترافیک تا بهبودی وضعیت آب و هوا بسته می ماند. در اطلاعیه شب گذشته از سوی اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها آمده است که تلاش ها ادامه دارد تا تنها در جریان روز شهرها بروی رفت و آمد مردم باز شود. و گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در حال حاضر صدها تن در دو سوی سالنگ در انتظار به سر میبرند تا برایشان اجازه رفت و آمد از شهرها داده شود. رئیس جمهور آمریکا با اعلام تحریم بر واردات نفت روسیه گفته که این اقدام ضربه شدید به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر جنگ اوکراین است. جو بایدن دیروز در دیدار با شماری از خبرنگاران در قصر سفید افزود که پوتین در جنگ اوکراین پیروز نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا 8% نفت خود را از روسیه میگیرد، اما گاز از آن کشور وارد نمیکند. این سو کشورهای اروپایی به صورت گسترده به گاز روسیه متکی‌اند. مسکو پیش از این هشدار داده بود که اگر تحریم بر صادرات نفت روسیه وضع شود، صادرات گاز خود به کشورهای اتحادیه اروپا را قطع می کند. و یونسکو اداره فرهنگی سازمان ملل متحد خواهان محافظت از میراث‌های فرهنگی در اوکراین شد. ادری ازولی رئیس عمومی یونسکو در بیانیه دیروز خود گفت که باید راه‌ها برای حفاظت از این میراث‌ها جستجو شود. از دو هفته به این سو که تهاجم روسیه بر اوکراین آغاز شده، یونسکو به وسیله ماهواره از میراث‌های فرهنگی اوکراین نظارت می‌کند تا در حملات روسیه و ایران نشوند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 4. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 10. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 11. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3.
هفت و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 105 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رسانه های پاکستان از توقف تمویل پروژه تاپی از سوی بانک انکشاف آسیایی خبر میدهند.
بانک انکشاف آسیایی تا اطلاع بعدی تمامی کار بالای پروژه تاپی را متوقف کرده. یک سخنگوی بانک انکشاف آسیایی هم که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفتن نشود، تایید کرده که امور تمویل پروژه تاپی از این بانک متوقف شده.
سازمان نظارت حقوق بشر با انتقاد شدید از طالبان میگوید که اظهارات آنها به مناسبت روز جهانی زن صادقانه نبود.
اظهارات طالبان مملو از تظاهر است. زنان افغان حقوق قانونی ایشان را میخواهند که اعتراض هم شامل آن است.
صدها خبرنگار زن کار خود را از دست دادند.
ما از حکومت امارات اسلامی میخواهیم که محدودیت را که سر رای کارمندان رسانه‌ای زن وضع کردنی محدودیت باید برداشته شود.
در انکشاف تازه مربوط به جنگ در اوکراین، امریکا واردات نفت از روسیه را تحریم کرد. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رسانه‌های پاکستان از توقف تمویل پروژه تاپی از سوی بانک انکشاف آسیایی تا هنگام به رسمیت شناختن حکومت طالبان خبر می‌دهند. این بانک تمویل کننده اصلی پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان است. وزیر انرژی پاکستان گفته که تمویل پروژه تاپی از سوی بانک انکشاف آسیایی تا اطلاع بعدی متوقف شده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
کار تمویل پروژه 10 میلیارد دلاری تاپی از سوی بانک انکشاف آسیایی متوقف شده. دلیل همین است که حکومت طالبان از سوی سازمان ملل متحد و اقتصادهای بزرگ جهان به رسمیت شناخته نشده. یک مقام ارشد وزارت انرژی پاکستان بر رسانه‌های آن کشور گفته که بخش بزرگ پروژه تاپی از افغانستان می‌گذرد، اما اکنون که حکومت طالبان بر رسمیت شناخته نشده، بانک انکشاف آسیایی با عنوان تمویل کننده و هماهنگ کننده پروژه تمامی فعالیت‌هایش را متوقف کرده و پروژه را در حالت رکود قرار داده است. نشریه نیوز انترنشنال چاپ پاکستان به نقل از حماد ازهر وزیر انرژی آن کشور گزارش داده که گفته است بانک انکشاف آسیایی تا اطلاع بعدی تمامی کار بالای پروژه تاپی را متوقف کرده. یک سخنگوی بانک انکشاف آسیایی هم که بنابر حساسیت موضوع خواسته نامش گرفتن نشود، تایید کرده که امور تمویل پروژه تاپی از این بانک متوقف شده. بانک انکشاف آسیایی همچنان گفته که به مشوره با کشورهای زینف به خاطر ارزیابی و نظارت وضعیت افغانستان ادامه خواهد داد. حکومت طالبان حدود دو هفته پیش گفته بود که در دیدار با محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی و خواجه ایوازوف سفیر ترکمنستان در کابل طرح پروژه را به آنها سپرده. عاقل جان عظام سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در این مورد جزئیات داده بود.
سفیر و رئیس اجرایی از لحاظ امنیتی تعهد سپردن و گفتن که امور پروژه تاپی تکمیل شده و کار عملیان در روزهای نزدیک آغاز خواهد شد.
پروژه تاپی حدود 1800 کیلومتر امتداد می‌یابد و سالانه حدود 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد. این پروژه بزرگ از طریق هرات و کندهار به چمن، ژوب، دیره غازی خان و ملتان در پاکستان و سپس تا مرز هند امتداد می‌یابد. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، افغانستان از این پروژه روزانه بیش از 100 میلیون متر مکعب گاز به دست می‌آورد. توقف تمویل پروژه تاپی از سوی بانک انکشاف آسیایی در حال صورت می‌گیرد که با گذشت نزدیک به 7 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نماینده بریتانیا در دفتر ملل متحد در ژنو از طالبان می‌خواهد که به فرمان عفو عمومی به نظامیان و غیر نظامیان حکومت سابق افغانستان احترام بگذارند. سایمون مانلی تأکید می‌کند که طالبان تحقیقات شفاف در مورد ادعاهای مربوط به قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هدفمند انجام دهند. طالبان اما همواره بر متحد بودن به فرمان عفو عمومی تأکید کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با وجود اعلام عفو عمومی از سوی طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان، ادعاهای مبنی بر انتقامگیری و بازداشت نظامیان و غیر نظامیان وابسته به حکومت پیشین وجود دارد و تازگی سایمون مانلی نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد از شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو از طالبان خواست که به عفو عمومیشان احترام بگذارند. او که بیانیه بریتانیا را در این شورا ایراد می‌کرد گفت ادعاهای مبنی بر قتل‌های فراقانونی، بازداشت و ناپدید شدن نیروهای امنیتی سابق و مقامات کنکریتی وجود دارد. ما از طالبان می‌خواهیم که عفو عمومی را که در ماه آگوست گذشته برای همه افغان‌ها اعلام کرده بود، محترم بشمارند و تحقیقات شفاف را در مورد ادعاهای مربوط به قتل‌ها و ناپدید شدن‌های هدفمند انجام دهند. با سقوط حکومت افغانستان، ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان عفو عمومی اعلام کرد و از افراد اشخاص که دست از حملات انتقام جویانه بکشند. اما هر از گاهی گزارش‌های مبنی بر قتل‌های هدفمند و ناپدید شدن افراد به ویژه نظامیان پیشین به نشر رسیده است. شمار زیادی از کارمندان سابق حکومت از ترس حملات احتمالی انتقام جویانه از افغانستان فرار کردند و تمایل برگشت و زندگی زیر سایه طالبان را ندارند. مقام‌های حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره بر پایبندی به عفو عمومی‌شان تاکید کردند و گفتند که در مورد قتل‌ها هم تحقیق می‌کنند. نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل هشدار داده است که نبود حکومت مشارکتی سبب ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان خواهد شد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان دیدبان حقوق بشر از روش طالبان با زنان در افغانستان یک بار دیگر انتقاد می کند. هیدر بار، معاون این نهاد، بر رادیو آزادی گفت که حرف و عمل طالبان در برابر زنان متفاوت است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان با بانوان در افغانستان برخورد دوگانه میکنند. اظهارات ایدربار پس از آن صورت گرفته که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام به مناسبت 8 مارچ روز همبستگی زنان جهان گفت حقوق زنان در افغانستان مسئول است. به گفته مجاهد، هیچ کس به زنان آسیب رساندن نمیتواند، اما ایدربار از دیدبان حقوق بشر در پیام بر رادیو آزادی از نگرانی های یادآوری کرد که زنان افغان با آن روبرواند.
This statement is so hypocritical. Afghan women.
اظهارات طالبان مملو از تظاهر است. زنان افغان حقوق قانونی ایشان را می‌خواهند که اعتراض هم شامل آن است. انگامی که آنها در جاده ها گرد هم می‌آیند، اما اقدام طالبان امین است که آنها را لت و کوب و تهدید می‌کنند، می‌ترسانند و ناپدیدشان می‌کنند.
شمار از بانوان دیروز شکایت کردند که می‌خواستند به مناسبت 8 مارچ در شفاخانه خون اهدا کنند، اما طالبان آنها را نگذاشتند. گروه از آنها در برابر شفاخانه جمهوریت کابل جمع شده بودند. مونسا مبارز، یکی از این بانوان، به خبرگزاری اسوشیتد پرس از ممانعت مقام‌های طالبان برای اهدای خون زنان خبر داد. طالبان میگویند که در چهارچوب شریعت اسلامی برای زنان و دختران حق میدند. آنها همچنان تعهد کردند که از آغاز سال 1401 خورشیدی برای آغاز لیسه های دخترانه اجازه میدهند. در بخش کار، حکومت سرپرست طالبان گفته که زنان حق کار کردن را در چند بخش دارند، به ویژه بخش های آموزشی و صحی. اما جامعه جهانی میگوید که زنان هم مانند مردان حقوق مساوی دارند، باید در هر بخش کار کنند و کس جلو آنها را نگیرد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیم های زور از جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان دیروز در نشست به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان اعلام کرد که پس از حاکمیت طالبان 1970 زن خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کارشان را از دست دادند. دلیل بیکار شدن این شمار زنان خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن، تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی عنوان شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دقیقاً این رویاهایم کم کم میرفت به حقیقت تبدیل میشد. تانستم به دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را پیدا بکنم.
سهیلا بانویی که بیش از 8 سال کار خبرنگاری کرده است و میگوید که با وجود تهدیدهای امنیتی و مشکلات اجتماعی در این مدت به کار خبرنگاری ادامه داده بود. سهیلا که اکنون ترک وظیفه کرده میگوید که شرایط برای ادامه کار خبرنگاری زنان خیلی سخت شده است.
شب روز من تلاش میکردم، تلاش های خستگی ناپذیر، همزمان با این که من درس میخواندم کار نیز میکردم. خواستم که صدای واقعی زنان باشم، بتانم که درد و رنج های زنان را بازگو بکنم. حالا که همه زنان با محدودیت های جدی مواجه هست، با تاسف که شرایط گونه‌ای شده که ما نتانستیم ادامه بدیم، ولی ما زنای افغان مبارز هستیم و هیچ چیز مانعی ما شده نمیتونه.
سحر یکی دیگر از خبرنگاران زن که مسئول یک رادیوی محلی در یکی از ولایت‌ها بود میگوید که به دلیل تهدیدات و مشکلات اقتصادی رسانه‌اش بسته شده است. این گفته ها در حال مطرح می شود که انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان به روز سه‌شنبه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان اعلام کرد که پس از حاکمیت طالبان از میان 2398 خبرنگار و کارمند زن در رسانه‌ها 1970 تن آنان وظیفه خود را از دست دادند. اسماعیل سادات معاون این انجمن به رادیو آزادی گفت:
نگرانی‌هایی که انجمن ژورنالیستان آزاد در قبال آینده کارکنان رسانه‌های افغانستان داشت، در این محفل با رسانه‌ها شریک ساختیم. ما از حکومت امارات اسلامی می‌خواهیم که محدودیت را که سر راه کارمندان رسانه‌ای زن وضع کردن، این محدودیت باید برداشته شود. در بعض ولایت‌ها گزارشات وجود داره که اطلاعات فرهنگ مانع کارکنان رسانه‌ای زن شدند.
دلیل بیکار شدن این شمار خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن، تهدیدهای امنیتی، مشکل‌های اقتصادی رسانه‌ها و وضع محدودیت‌ها عنوان شده است. خواستیم در این باره دیدگاه مقام‌های طالبان را نیز داشته باشیم، اما تا پخش این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این، وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در توصیه‌نامه بر رعایت حجاب اسلامی مجریان زن در رسانه‌ها تاکید کرده بود. پیش از این بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفته که فعالیت رسانه‌ها در چارچوب با در نظر داشت منافع ملی و اسلامی تنظیم خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش درباره رویدادهای مهم جهان داریم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر واردات نفت روسیه تحریم وضع کرد. بایدن دیشب در حال این تحریم را اعلام کرد که روسیه پیش از این هشدار داده بود که اگر چنین اقدام صورت گیرد، مسکو هم به صادرات گاز به اتحادیه اروپا تحریم وضع می کند. بیشتر در گزارش از همکارم جاوید نعیم می شنویم.
رئیس جمهور آمریکا میگوید تحریم بر واردات نفت ضربه شدید به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر جنگ اوکراین است. جو بایدن دیروز در دیدار با شمار از خبرنگاران در قصر سفید هشدار داد که دفاع از آزادی بهای خودش را دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیش از این چندین مرتبه از کشورهای غربی خواسته بود تا بر واردات نفت روسیه تحریم وضع کنند. رئیس جمهور بایدن گفت که نرخ‌ها به خاطر جنگ پوتین افزایش خواهد یافت، اما او تاکید کرد که برای کاهش تأثیر آن روی زندگی آمریکایی‌ها تلاش می‌کند. بایدن افزود که ولادیمیر پوتین در جنگ اوکراین برنده نخواهد شد.
روسیه شاید به پیشرفت خیلی وحشیانه ادامه دهد، اما از گذشته واضح است که اوکراین هیچگاه برای پوتین پیروزی نخواهد بود.
ایالات متحده 8% نفت خود را از روسیه می گیرد، اما گاز از آن کشور وارد نمی کند. این سو کشورهای اروپایی به صورت گسترده به گاز روسیه متکیان. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی گفته که با قطع صادرات نفت و گاز از روسیه مخالف است. به گفته شولز اتحادیه اروپا به واردات انرژی از روسیه خیلی نیاز دارد. رابرت هابک معاون صدر اعظم جرمنی هم دیروز گفت که در دیدار هفته گذشته به مقام‌های آمریکایی گفته است موقف اتحادیه اروپا در قبال واردات انرژی متفاوت است. قرار است فردا رهبران اتحادیه اروپا نشست دو روزه را در ورسلز فرانسه برگزار کنند. انتظار می رود بحث‌های آنها به چگونگی کاهش اتکا به انرژی روسیه متمرکز باشد.
بیشتر از خبر.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه از خبرنگار به شما خواهیم گفت که از زیر سلطه طالبان فرار کرده و به کشور دیگر پناه برده، اما در آنجا هم میگوید
برای فعلا که ما در ترکیه هستم اینجا مشکلات خود داریم، مثلا یک جا کار کرده نفتانه میتانیم.
پیام های شما تا لحظات دیگر نشر میشوند.
18 ساله که در ایراد هستم، معلوم نیست که مثلا خاله و کاشاله را علاقه ده کلی مانده ما خاطر خویچی.
اما پیش از آن جعفر احمدی مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مطلب به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن به موضع گیری حکومت طالبان در این مورد توجه کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز سه‌شنبه در توییتر نوشت که حکومت آنها خودش را بر رعایت حقوق شرعی زنان متعهد می داند. آقای مجاهد افزوده که از حقوق زنان افغان حفاظت و دفاع می کنند. او روز جهانی زن را فرصت خوب دانسته تا به گفتش زنان افغان حقوق مشروع خود را مطالبه کنند. زنان در تظاهرات پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان بارها شعار نان، کار و آزادی را سر دادند. گاردین نوشته که حکومت طالبان در حالی از تعهدش مبنی بر رعایت حقوق زنان اطمینان می‌دهد که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به نوشته روزنامه به دلیل موارد نقض حقوق بشر از طالبان انتقاد شده. گاردین نوشته که طالبان به نقض جدی حقوق زنان بین 1996 تا 2001 نیز متهمند. روزنامه به خبرنامه وزارت خارجه حکومت طالبان نیز اشاره کرده که در آن روز جهانی زن تبریک گفته شده. در خبرنامه آمده که حکومت طالبان متعهد است که به مشکلات زنان رسیدگی کند. نویسنده از طالبان به نام گروه افراطی طالبان یاد می کند و می گوید که آنان تصویری از اصلاح شدنشان را پس از آن ارائه می کنند که مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفتند. حدود 7 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هنوز یک زن هم در کابینه حکومت طالبان حضور ندارد و به گفته زنان محدودیت‌های شدید بر حق کار و تحصیل دختران و زنان وضع شده. نشریه دیجیتال جورنال می نویسد که روز جهانی زن سه‌شنبه در بسیاری از کشورها تجلیل شد، اما در افغانستان فعالان نتوانستند از ترس احتمال بازداشت و زندانی شدن از سوی طالبان 8 مارچ را تجلیل کنند. نشریه می نویسد که پس از بازگشت طالبان دستاوردهای 20 ساله زنان به خاک یکسان شد. در ادامه می خوانیم که کارمندان زن اداره های دولتی بیکار شدند، زنان به تنهایی سفر کردن نمی توانند و در لباس پوشیدن هم با محدودیت ها روبرو شدند. نشریه به نقل از یک عضو گروه همبستگی زنان که خواستن نامش افشا نشود نوشته است که طالبان زمین و آسمان را برای زنان بستند. دیجیتال جورنال به نقل از هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که تکان دهنده است که می‌بیند در یک چشم به هم زدن دست آوردهای 2 دهه اخیر در افغانستان نابود می‌شود و اینکه جامعه جهانی به گونه لازم در کنار زنان افغان نمی‌ایستد.
حالا میشنوید که یک خبرنگار محلی در جوزجان به ترکیه فرار کرده و میگوید که وضعیت زندگیش خوب نیست. او در تلویزیون خصوصی آینه در شمال افغانستان خبرنگار بود و از نبردهای نیروهای نظام جمهوریت با طالبان مستند می ساخت. بیشتر در این گزارش.
غلام جیلانی ارسلان 7 ماه قبل از راه قاچاقی به ترکیه رفت. پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ارسلان در تلویزیون خصوصی آینه در ولایت جوزجان فعالیت میکرد. او به رادیو آزادی گفت که به علت تهدید از سوی طالبان جوزجان را ترک کرد.
در دفتر ما هجوم آوردن، وسایل تکنیکی، وسایل موجوده همه را به آتش زدن، تعدادی از همکاران ما را اخطار دادن، حتی لطکوب کردن. همواره در جنگ و نبردها اشتراک داشتیم، مستندها ساختیم. این باعث نفرت طالبان علیه من بود. بعد من مجبور شدم وطن ترک بکنم.
مسئولان محلی جوزجان که در این مورد نمیخواهند صحبت کنند، اظهار بیخبری میکنند. اما همواره گزارش های مبتنی بر اعمال خشونت، بازداشت، شکنجه و قیودات سخت گیرانه بر فعالیت رسانه ها را رد کرده اند. طالبان میگویند که همه رسانه ها میتوانند آزادانه فعالیت کنند، اما حق ندارند محتوای مغایر با اسلام و منافع طالبان را منتشر کنند. ارسلان فعلا در استانبول ترکیه است، اما میگوید که در آنجا هم زندگی آسان نیست.
برای فعلا که من در ترکیه هستم، اینجا مشکلات خود داریم. مثلا یک جا کار کردن افتن میتونیم، چون در هر گوشه و کنار چک پوینت‌های پلیس وجود داره که اونجا کیملیک یا هویت پرسان میکنه. اگر به صورت فهمیدن شما که شما به شکل قاچاق آمدین، شما را برای دیپورت از شهر بیرون میکشن.
مسیر رفتن به ترکیه برای ارسلان با 25 همراهش از پیچ و خمهای فاریاب، بادغیس، هرات و ایالت سیستان و بلوچستان ایران آغاز شده است. او با ترس و تشویش از شلیک احتمالی پلیس مرزی در قلمرو ایران، بیابانهای طولانی را پیموده تا به مشهد رسیده. ارسلان با این همه مشکلات 6 ماه در شیراز ایران ماند تا کار کند و $600 پول قاچاقبر را بپردازد.
در دورترین شهرهای ایران با کمترین مزد به عنوان مردکار، یعنی کارگر ساده کار کردم. با این همه در مورد آینده خود نگران بودم که چی می شود. مرزها بسته بود. در داخل ایران هم سرنوشت من نامعلوم.
پس از 6 ماه ارسلان با گروهی از جوانان افغان کمر سفر را از شیراز به مقصد ترکیه بست. اما این بار سفر او و همراهانش بدتر از مسیر پرخم و پیچ ایالات سیستان و بلوچستان ایران. سفری که با بارش شدید برف و باران، سردی هوا، گرسنگی و تشنگی و تعقیب پلیس مرزی ترکیه همراه بوده و تمام سندهایش را نیز در مسیر را از دست داده است. حالا که با این سختی ها ارسلان به استانبول ترکیه رسیده، هنوز هم جانش را در خطر می‌بیند.